به عنوان وثیقه از طریق این سامانه الکترونیک در حقیقت به عنوان وثیقه به بانک ها ارائه بکنید که بتونید تسهیلات خرد دریافت بکنید. چون خیلی از مخاطبینمون با سوال کرده بودن که خب حالا طی این ابلاغ و بخشنامه هایی که برای تسهیلات خرد هست در حقیقت چه چیزهایی رو میتونیم به عنوان وثیقه داشته باشیم. ببینید دستورالعمل داده شده ولی خب بانک ها مختارن که انتخاب بکنن که بر اساس در حقیقت اعتبار مشتری کدوم یک از اینا رو بپذیرن. ببینید چک و سفته که همیشه متداول بوده، اوراق بدهی در بازار سرمایه، سهام شرکت‌های بورسی از جمله سهام عدالت، واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس،
خب
اموال عینی مثل خودرو، مصنوعات طلا، حساب یارانه. تو مناطق روستایی گفته شده که در حقیقت میتونن پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانتنامه زنجیره‌ای، یعنی در حقیقت چند نفر همدیگر رو ضمانت بکنن، و حالا انواع اقسام دیگری که حالا متداولن اگر مورد تایید بانک باشه و شما حقوقتون از اون بانک بگیرید، گفته شده حالا ضمانت اون شرکتی که در حقیقت به شما حقوق پرداخت میکنه هم مورد تاییده. این انواعی است که باز به هر حال بر عهده بانک‌ها و شعب هستش که بر اساس رتبه اعتباری یا اون اعتبار سنجی که از مشتری میکنن میتونن به عنوان وثیقه بپذیرن. سیم کارت دائمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری هم خب اخیراً جزء وثایق پذیرفته شده. حتی اگه بریم غیر رسمی به بازار سیم کارت، خب الان خیلی از سیم کارت های روند قیمت های واقعا بالایی داره. من شاید درست نباشه بگم تو رادیو ولی بعضن یه سیم کارت روند تا 2-3 میلیارد تومان هم قیمتشه.
2-3 میلیارد تومان؟
بله دقیقاً. الان یه سیم کارتی که شاید ما میتونیم رایگان بگیریم یا به اصطلاح با 10,000 تومان خریدش بکنیم، بعضن تو شماره های روند این قیمت رو الان داره تو بازار داد و ستد میشه. حالا انشالله یه روز هم تو برنامه نمودار خانم بنایی تهیه کننده خوب برنامه این امکان رو بدن که در مورد بازار سیم کارت روند صحبت بکنیم.
یه نکته در رابطه با این اعتبار سنجی، خب خیلی سوال میشه که بر چه اساسی هست، چه چیزهایی دقیقا ملاک هست، یه توضیح میدی ایمان جان؟
یکی از نکات اصلی بحث چک برگشتیه و نداشتن در حقیقت معوقات بانکی و غیر بانکی. ببینید
یعنی چی؟
الان شرکت هایی هستن که خب بانک ها کار اعتبار سنجی رو به اونها واگذار کردن. شما عملا تمام فرایندهای مالی که دارید، یعنی بدهی که ممکنه به مالیات داشته باشید، سامانه ها به هم متصل شده دیگه به بانکی. حالا تسهیلاتتون ممکنه که 2-3 قسطش در حقیقت معوق شده باشه، عملا اینها آنلاین تو سامانه هست و بانک ممکنه به همین استناد بکنه بگه که خب شما مشتری خب خوش حسابی هستید یا نیستید. من توصیه میکنم به مردم، چون هزینه آنچنانی هم نداره، برای اینکه رتبه های اعتباری خودشون رو ببینن از همین طریق پرداختیارا، اپلیکیشن هایی که الان به صورت پرداختای موبایلی با میشناسیمشون، یا حتی سایتای در حقیقت شرکت‌های اعتبار سنجی، یه بار اعتبار سنجی بکنن اصلا رتبه اعتباری خودشون رو ببینن اصلا تو چه وضعیتی هستن. حالا این یکی از میتونم بگم بهترین راهکارهایی که آدم خودش رو یه اعتبار سنجی هم بکنه که بدونه که چقدر اعتبار داره و وقتی که میره به بانک مراجعه میکنه خب حالا مواجه نشه با این که خب کلی برنامه‌ریزی کرده که یه وام بگیره
بعد حالا ببینه که میخوره به در بسته،
مثلا دوتا وام معوق داری. اینا متاسفانه یا خوشبختانه بگیم تأثیر داره توی رتبه اعتباری، چون آنلاین هم همه به هم وصل هستن، برخط همه به هم وصل هستن. عملا شما حتی اگه دوتا
خودمون میتونیم دوتا چهارتا کنیم ببینیم
عقب افتاده داشته باشی
میری
تو قسمت تسهیلات معوق.
بسیار خب، 10:35 هست. خیلی متشکرم که انتخاب کردین در این لحظه برنامه نمودار رادیو ایران رو بشنوید.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شدید.
تخلفات گسترده‌ای که در بخش پیش فروش مسکن خصوصا کلاهبرداری که مهمترین اون فروش یک واحد به چند نفر بود یا حتی فروش زمین‌ها و واحدهایی که اصلا وجود نداشته، با راهکارهایی مثل الزام به درج قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی و اخذ پیش سند به جای امضای قرارداد در دفاتر مشاور املاک برطرف بشه. حالا در نمودار امروز می‌خوایم که راهکارهای عملی برای جلوگیری از سوء استفاده در پیش خرید واحدهای مسکونی رو بررسی بکنیم. گفتگویی داریم در این لحظه با جناب آقای دکتر خشایار باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران. آقای دکتر باقرپور سلام و درود بر شما، خوش آمدید به نمودار.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر باقرپور، اول از همه بریم سراغ قانون پیش فروش ساختمان که بیش از 10 سال هست که در حقیقت در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شده. چی میگه این قانون دقیقاً؟
عرضم به خدمت شریفتون، این قانون که در واقع متناسب با شرایط و اقتضاعات زمان خودش و پیرو چند تا پروژه خیلی سنگینی که در اون مقطع زمانی در دهه 80 کلاهبرداری هایی که فرمودید در مقدمتون صورت پذیرفته بود وضع شد. حالا این قانون در واقع یک مقدارم در اون مقطع زمانی شاید شتاب زده و برای پاسخگویی به افکار عمومی در مجلس محترم شورای اسلامی وضع شد، اما با توجه به اینکه سرعت تغییرات در جامعه امروز خیلی سریع هستش و خیلی قوانین نیازمند بازنگری هایی در بازه های زمانی کوتاه مدت هستن، امروز به این قانون انتقاد جدی وارد هست. برای مثال خدمتون عرض بکنم، در اون زمان سهم زمین در قیمت تمام شده یک واحد مسکونی شاید حدودا 25% بود، اما به خاطر تورم زیادی که ما تو بخش زمین و محدودیت های اون داشتیم الان این به 65% در یه منطقه متوسط شهر تهران رسیده. و خب این قانون میگه آقا شما باید زمین رو تامین بکنی، پروانه رو گرفته باشی، 30% پیشرفت فیزیکی داشته باشی تا بتونی در واقع مثلا مجوز پیش فروش درخواست کنی و طبق ضوابط عمل بکنی.
یعنی
تا
30%
آن زمان درست. این مقدمات نهایتا 35% قیمت تمام شده یه مثلا مسکن رو شامل میشده، اما امروز این میرسه به حدود 75-80%. یعنی باید اون سرمایه گذار، حالا اون سرمایه گذار میخواد شرکت تعاونی باشه، میخواد یه فرد حقیقی باشه یا هر شرکت دیگه باشه، باید 75-80% سرمایه مورد نیاز رو تامین بکنه، عملیات رو طی بکنه، تازه بیاد مثلا برای اون 20-25% آخر پیش فروش کنه. خب برای چی باید این کارو بکنه؟
آقای دکتر باقرپور،
قانون کارآمد نیست.
آقای دکتر باقرپور، الان شما فرمودین تو صحبتاتون که طبق قانون باید 30% حداقل ساخت و ساز پیشرفت داشته باشه تا مجوز پیش فروش بتونه داشته باشه.
امروز قانون
پس
همینه.
پس چرا الان ما شاهد این هستیم که حالا در تهران در شهرهای مختلف یه زمین بایر بیا با علف و بر میدارن، طرفو میبرن این زمینو بهش نشون میدن و میگن که میخوایم اینجا ساخت و ساز انجام بدیم و حالا مجوزای لازم هم ظاهرا چیزایی که هست بهشون نشون میدن و قراردادو میبندن و بعد حالا قصه هایی که آیا ساخته بشود یا نشود. آخه
فقط محدود به همین هایی بشه که شما میفرمید. متاسفانه مواردی که الان در واقع در پی حساسیت ها و نظارت های وزارت تعاون و در واقع اون مسئولیت قانونی که اتحادیه به عهده داره احصا شده، نشون میده که پروژه ها نه تنها اون پروانه ساختمان و مجوز ساخت و اینها را ندارن، اصلا زمین هاشون هم واهیه، یعنی مالکیت اصولی و حقوقی هم روشون بارگذاری نشده. تقریبا میتونم بگم همشون طی یک فرایند کاملا متقلبانه و فروش مال غیر فقط سوری داره اعلام مالکیت.
چجوری داره این فعالیت ادامه پیدا میکنه؟ کی باید جلوشونو بگیره؟
در مصاحبه‌ای که مدیر کل محترم راه‌شهرسازی استان تهران داشتن توی هفته گذشته اعلام کردن فقط در سال 1400 ما 35,000 پیش فروش غیرقانونی داشتیم که اساسا بر اساس قانون در واقع بنای کلاهبرداری محسوب میشه. اما متولی برخورد با این تخلفات کی بوده؟ همون اداره کل راه‌شهرسازی بوده. اگر در سال 98-99 که با 2-3 پروژه با همین سازوکاری که من خدمتون عرض کردم متقلبانه توی بازار تبلیغات انجام میشد در فضای مجازی، رسما داشتن پیش فروش رو تبلیغ میکردن، اگه همون موقع برخورد میشد اینقدر دامنش گسترده نمیشه.
شما مگه الان نگفتین که یه سری تعاونی هم هستن که دارن این کار رو انجام میدن؟ خب شما اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران هستی، شما نباید رسیدگی بکنید رو کار همکارانتون؟
ببینید، ما فرایندهای نظارتی خودمون رو بر اساس بند 8 ماده 43 قانون بخش تعاون انجام دادیم. خب. وزارت تعاون و اداره کل تعاون استان تهران هم در واقع پیگیر این موضوع به طور جدی هست.
یعنی چی کار میکنید دقیقاً آقای دکتر باقری‌پور؟
قانونی برخورد با این موضوع اداره کل راه شهرسازی.
خب چی کار؟ این الان شما گفتین که نظارت دارین دکتر باقری‌پور، شما گفتین نظارت دارین، چی کار میکنید دقیقاً؟ یعنی فقط میرید بررسی میکنید و گزارش تخلف میدین؟
دقیقاً این کار انجام شده، پرونده ها در واقع با مدارک کامل به وزارتخونه و اداره کل ارائه شده، اونها هم در واقع وظایف قانونی خودشون رو در حال پیگیری هستن. اما عرض بنده رو دقت بفرمایید، من میگم تعاون نهایتا مجوز تأسیس یا دستور انحلال یک شرکت رو میتونه صادر بکنه. انحلال شرکت تعاونی هم به این سادگی ها نیست، یعنی باید فرایند تصویه اون مردمی که در اون تعاونی ها سرمایه گذاری کردن توسط مدیر تصویه یا هیئت تصویه انجام شود. در خورد قانونی با این موضوع مدعی العمومی داره که در قانون یک، شکایت شاکی خصوصی، دو، وزارت راه و شهرسازی معرفی شده.
درسته.
یعنی این اقدام باید طبق قانون از مرجع راه و شهرسازی که متولی و مدعی العموم هست انجام بپذیره، که متاسفانه در این سالها انجام نپذیرفته.
آقای ایزدی مقدم هم همراه ما هستن. آقای ایزدی مقدم، کارشناس برنامه‌مون، هم همراه ما هستن. آقای ایزدی مقدم.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون. حالا میایم از این طرف قضیه به نگاه بکنیم. اصلا میگیم تخلفی رو فعلا نمی‌خوایم پیگیری کنیم. الان من به عنوان یک شهروند می‌خوام برم از یکی از این تعاونی‌ها که عضو اتحادیه شما هم هست، الان میتونه مسکن تولید بکنه، بالاخره میخوام اطمینان داشته باشم یک جا برم و در حقیقت اونجا خرید انجام بدم. آیا مرجعی، محلی، سایتی، ارگانی هست که من بدونم تعاونی های دارای مجوز قانونمند کجان که من میتونم استعلام بگیرم و وارد اصلا این چالشی که کلاهبرداری بشه ازم نشم؟
اجازه بدید من سوالتون رو یه خورده گسترده تر پاسخ بدم. یعنی لزوماً تعاونی عضو اتحادیه نباشه، میتونه عضو هم نباشه، اصلا میتونه تعاونی نباشه، میتونه یه شرکت سهامی خاص باشه، اصلا شرکت نباشه. یه
خیلی خوبه مردم راهنمایی بشن به این طریق که بدونن کجا باید واقعا سرمایه‌شون رو بذارن که از دست ندن.
در وهله اول باید اون کسی که میخوان ازش پیش خرید بکنن باید مالک اون زمین باشه، یعنی سند داشته باشه. سند رو باید مطالبه بکنن، ازش عکس بگیرن یا کپی بگیرن، از اداره ثبت اسناد و املاک کشور استلام بگیرن.
خب بعضی از اراضی که واگذاری توسط دولت یا ارگان هاست، خب اصولا سند در حقیقت رسمی ندارن دیگه، یه سری اراضی هن.
نه ببینید، ما اصلا چنین چیزی نداریم، همه اراضی ما سند دارن. وقتی که یه نفر میخواد بر اساس ماده 1 قانون ساماندهی پیش‌فروش مسکن و ساختمان، طرف باید مالکیت داشته باشه. این اولین رکن هستش. حالا ممکنه اصلا قرارداد مشارکت داشته باشن، باید اون ریشه مالکیت اصلی زمین رو استعلام بگیرن، طی قرارداد مشارکت هم اجازه واگذاری داشته باشن. این گام اوله. گام دوم اینه که وقتی میخوام برم پیش خرید بکنم، میگه آقا من یه واحد مثلا 60 متری تو طبقه هفتمو دارم به شما پیش فروش میکنم، بنابراین باید واحد 60 متری در طبقه هفتم تعریف داشته باشه روی اون زمین. این تعریف کجا انجام میپذیره؟ در مجوز ساخت یا همون پروانه ساختمان. کی پروانه ساختمان رو صادر میکنه؟ شهرداری منطقه. یعنی باید پروانه ساختمان رو طلب بکنن، کپی بگیرن، عکس بگیرن، برن از شهرداری استلام بکنن. این دومین گام.
خب
سومین گام، باید پروژه به اون حد و مرزی رسیده باشه که در قانون معین شده که 30% پیشرفت فیزیکیه و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران بهش مجوز پیشفروش داده باشه. در غیر این صورت اگر مجوز نداشته باشه و برن پولشون رو بدن، بعدن به این سادگی ها نمیتونن اون رو پس بگیرن. پس گام سوم استلام از اداره کل راه و شهرسازی استان تهرانه. حالا شما ممکنه بگید آقا ما برای یه پیش خرید باید این همه دوندگی بکنیم. بله، این بهتر از اینه که
فردای روز بخواید پله های دادگاه ها رو بالا پایین بکنید، بخواید هزینه وکیل بدید و خیلی در واقع دردسرهایی که بازگشت سرمایه رو میتونه با تهدید بسیار بسیار جدی و تقریبا نشدنی مواجه کنه.
خب دکتر، خیلی ها تو همون مرحله اول اصلا این اسنادی که شما فرمودید و گاهن در اختیار خریدار قرار نمیدن، یعنی خب شما یه مشتری هستی، ممکنم هستش که نخوای بخری، خب اون اسنادشون رو فکر نمی کنم افراد یا حتی تاوانی ها بخوان در اختیار کسی بذارن که صرفا اومده مشتریه بگه اسناد رو بده.
اگر چون این چیزی بود ما یعنی پس نریم سمت پیش خرید دیگه رسمن،
چه تاوانی چه غیر تاوانی، هر مجموعه ای که کارش اصولی و شفاف باشه از ارائه
مدارک امتنا نمی‌کنه،
به متقاضیان ابایی نداره. من خب متقابلن شما در واقع بگید آقا من چکو بهت نشون میدم ولی پولو بهت نمیدمش، خب نمیشه که، یعنی همه چی پایا پای باید انجام بپذیره. مردم هم میخوان پولشون رو اونجا بدن، این پول که مجازی نیست، واقعیه، پس باید اسناد واقعی رو مطالبه کنن، استعلام هم بگیرن.
ضمن اینکه حالا نکته های خوبی گفتین های دکتر باقرپور که در حقیقت مردم باید خودشون برای اینکه حواسشون به مال و اموال و سرمایهشون باشه اقدام بکنن برای اینکه ببینن آیا مجوزهای لازم کسب شده یا نه، ولی انتظارم میره که عزیزان در وزارت مسکن حالا در شهرداری ها اینا یه مقداری سفت و سخت‌تر قدم بردارن که مردم کمتر با مشکل
مواجه بشن. من اگر در حد 30 ثانیه فرصت داشته باشم میخوام به مردم عزیزمون این نکته رو عرض بکنم، اگر قبل از این هم، قبل از این برنامه، قبل از شنیدن این توضیحات در مرجعی رفتن پولهایی رو پرداخت کردن، در پروژه های پیش خرید کردن، همین امروز برن مراجعه بکنن و این مستندات رو طلب بکنن.
اگه ندادن چی کار باید بکنن آقای باقرپور؟
هر جا شفافیت وجود نداشت برای بازپسگیری وجودشون اقدام بکنن.
بسیار میدن، یعنی مثلا قانونی هست، یعنی به امکان انصراف وجود داشته باشه،
اون مرجع وجود داره راحت‌تر میتونن پولشون رو بگیرن تا فردای روز که اون مرجع هم دیگه وجود نداشته باشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر خشایار باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، با شما خدا حافظ. خدا نگهدار شما. خب صحبت از مسکن هست، میخوایم همراه بشیم با نوید دانشور، گشتی بزنیم در بازار مسکن و ببینیم که بازار خرید و فروش و اجاره مسکن این روزها چه وضع و حالی داره.
در اولین روزهای مرداد 1401 هستیم، اوضاع خرید و فروش خونه، اوضاع اجاره ها، قیمت ها
که به شدت رفتن بالا، مردم قدرت خریدشون خیلی کم شده نسبت به دو ماه پیش، نمیگیم یه سال پیش.
بیشتر اجاره بها رفته بالا یا بیشتر قیمت ملک؟
بیشتر اجاره ها رفته بالا. الان مشتری میاد اینجا میگه مثلا با 250 میلیون رهن یه خونه میخوام برای 3 نفر خونواده، خونه مناسبی نداریم بهش معرفی کنیم.
حتی یه جایی 50-60 متری،
50-60 متری مثلا طبقه 2-3 بدون آسانسور یا بدون پارکینگ خریدم که نگم براتون، خونه ها مثلا روزانه میرم بالا. از قبل عید به این ور راحت میتونم بهتون بگم همین محدوده متر 7-8 میلیون رفته رو خونه.
مثلا 1 میلیارد مشتری میاد داخل، میگیم نداریم واحد، سنددار که اصلا گیرش نمیاد. همون واحدی رو که مثلا من دقیقا 1.97 شب عیدی 145 متر واحد و نوساز فول امکانات فروختم 240 میلیون، الان همون واحد شده 3 میلیارد و تقریبا 200-300 میلیون.
قیمت ها الان داره توی این منطقه که از متری 3 تومن 4 میلیون تومن بود داره میشه متری 26 تومن، 27 تومن. خب این اصلا یه چیز غیر معقوله. اجاره ها الان داشتیم با همکارم صحبت میکردین، اجاره ها نباید اینطوری باشه. اجاره یه خونه 40-50 متری داخل ضعیفترین منطقه همین جایی که الان هستیم داره میشه 100 تومن، 120 تومن، 130 تومن رهن کامل. یه اصلا واقعا قابل سکونت هم نیست، اصلا قابل سکونت نیست.
الان دست دولت نیست، دست دلال هست. یعنی اگه دلال نباشه مستقیم ما بتونیم از دولت هر چی که بخوایم و تهیه کنیم قیمت میتونه راکت باشه، ولی تا زمانی که دست دلالا و کاسباس هیچ وقت این قیمت پایین بشه نیست. 2-3 ماهی یه بار، 4 ماهی یه بار، بالاخره 10 سال کارم من دارم میبینم هر چند ماهی یه بار افزایش قیمت ها رو قطع میلیون. الان همون واحد شده متری 26 میلیون قیمت دارن میدن. مقصر یه ذره مردم خودمون هم هستن. وقتی یه ملک بیشتر از عرف قیمتش میشه، حالا آقا متر 17 بوده حداقل تو این 3-4 ماه مگه چی شده؟ حداقل متر یه تومن بره بالا.
یه اجارهش هم مقایسه کن.
اجاره مثلا بگم یه واحد 100 متری و فول امکانات باشه، یه مدرقه خیلی متوسط من دادم 200 میلیون رهن کامل برج یک. الان همون واحد بین 300 تا 320 میلیون رهن کاملشه.
خب شنیدیم این صحبت و این گفتگو رو آقای زدی مقدم، یه بررسی هم ما داشته باشیم در رابطه با وضعیت این روزهای بازار مسکن کشورم.
میت کارشناس های حوزه بازار مسکن و به خصوص در حوزه اجاره همشون متفق قول میگن که 50% امسال افزایش یافته اجاره بها. واقعیت خودمونم که اگه درگیر بحث اجاره نشینی باشیم کاملا اینو داریم الان لمس میکنیم دیگه. چیزی که سال قبل مثلا یه عددی بوده الان یهویی تغییری کرده. واقعا من توی اشل کوچیک بگم، من تو مجتمعی که زندگی میکنم همین الانش 5-6 نفر از همسایه های ما رفتن، یعنی تو همین بازه زمانی کم. هر کدوم از سوال میکنی که مثلا خب ایشالا به سلامتی خونه خریدی داریم میریم، میگه نه اینجا اجارش مثلا پارسال بوده مثال یه خونه 50 متری 50 تومن 4 تومن، الان شده 140 تومن 7 تومن و خب قطعا برای من مثلا نمیصرفه. خب این سهم 80%، یعنی عملا اجاره بها رسیده به سهم 80% تو تهران از هزینه خانوار.
بله.
یعنی 80% اون هزینه که یه خانوار حالا بعد یه بخشش به تفریح، سلامت، بحث تأمین نیازهای اولیه خودش داشته باشه، مجبور الان به اجاره بها اختصاص بده. خب از یه طرفی دولت اومده گفته که آقا یه سقف 25% بر افزایش داریم. خب کی رعایت میکنه؟ اگرم بخوام بگن که آره ما داریم از طریق کد رهگیری و اینکه اجاره نامه های سیستمی داریم میدیم و اینو توش رعایت میکنیم، خب خیلی ها هستن که الان برای تمدید و بحث در حقیقت گرفتن اجاره میرن سراغ اون اجاره نامه های به اصطلاح غیر رسمی
سوری،
یا بگیم پشت اون اجاره نامه که پارسال نوشتن حالا افزایش جدید رو
از این قبیله
ملاک قرار میدن. خب این اون نظارته نیست. از اون بر میگیم خب ما حالا وام ودیعه مسکن میدیم، خب یه تعدادی از افراد میرن این وامو میگن، تازه اون وام هم خب شما باید بری قسطشو بدی، اون قسط قرار میگیره کنار اجاره بها، خیلی تو سبد خانوار تأثیری نداره. شاید بر این اساس باشه که بگه آقا پول پیش بیشتری میدم اجاره کمتری، ولی خب همون اقساط بانکو بیاری بذاری با هزینه های جاری، شارژ ساختمون، پول آب و برقش بذاری بخوای هزینه ها رو بدی، باز همون مسئله اجاره‌ای که هست پیش میاد دیگه. بحث نهضت ملی مسکن هم که کار درست و خوبی است و دولت‌های مختلف و این دولت
با عناوین مختلف انجام دادن، بله،
پیگیری میکنه تا بیاد اون ساختمون‌ها ساخته بشه و تأثیر بگذاره بازار شده.
بله.
الان رو باید بهش رسید، حال امروز رو باید دید که اجاره نشین ها الان در تابستان حداقل با این مشکل بسیار سخت معیشتی روبروان که نمیتونن متناسب با آنچه که دارند یک خونه مناسبی برای اجاره پیدا بکنن.
بسیار خوب، بریم صدای شما دوستان شنونده رو هم بشنویم، چند تا از پیاماتون هم بخونیم در این فرصت.
اعلام کردن یارانه هایی که الان در حضور هستن، مردم مثلا بعضی ها دهک پایین هستن یا بالا هستن، اونش معلوم نیست. الان اونایی که دهک پایین هم 600 تومان میگیره، دهک بالا که اعلام کردن 400 تومان میگیره. این برعکس شده. برنامه تون با من اعلام کنید. با تشکر، منم تحت پوشش کمیکیلا هستم. خدا نگهدار.
سلام
الان روی شماره های میلیاردی صحبت میکنه که در سیم کارت های میلیاردی، اینا باعث تحریک بعضی عناصر جاه طلب میشه تو بازار که خود به خود میان توی بازار موج میندازن و سیم کارت های نمیدونم روند رو به میلیاردی تبدیل میکنن. ازتون خواهش میکنم بعضی موقع دست این جماعت بهانه ای داده نشه. رادیو رسانه ای بسیار مستقل و عزیز و باطعه که میتونه در شرایط سخت به داد مردمان برسه.
زیر پوشش بهسیسی هستم. بعد اون سبد معاشات یارانک بدم، ماه اولی ماهی 400 تومان دادم اردیش ماه، خرداد و تیر ماه 300 تومانش کردم. من جزء دهک 1 تا 3 هستم که از 4 به بالا حساب کردم. می‌خواستم اعتراض کنم که منو بذارن این بررسی کنن که دهک 1 تا 3 هست.
پیام شما بخونید. 916-90-87 گفتن که آیا کشور ما مساحتش اینقدر اندکه که زمینی پیدا نشه؟ تو حاشیه شهرها که زمین قابل کشت هم نیست به راحتی میشه مسکن با فرهنگ بومی همون منطقه ساخت، ولی این زمین ها بعضا دیده میشه که بعضی از دستگاه ها و نهادها در اختیارشون هست، دور تا دورش هم دیوار بتونی کشیدن تا بگن که واگذار نمی کنیم. برای طرح نهضت ملی مسکن میشه به راحتی از این زمین ها استفاده کرد. بابت تلفن های شما من یه نکته رو بگم. تلفن پایانی که شنیدیم به اتفاق، ما بارها گفتیم، بازم میگیم خدمت شما، هر سوالی، هر در حقیقت دغدغه‌ای در رابطه با مسئله یارانه ها دارین، یارانه هایی که واریز میشه برای شما، میتونید تماس بگیرید با شماره وزارت رفاه 021-63-69 اونجا کارشناسای وزارت رفاه هستن و اطلاعات لازم رو در اختیار شما قرار میدن. آی زدیم آدم، یه انتقادم به ما داشتن که چرا در رابطه با
خب آقا چیزی که هست واقعیته، ما بگیم واقعیتهای جامعه رو نمیبینیم.
بله، بارها انتقاد کردیم به ما که چرا از گرانی میگین، گرانی باعث میشه که بیشتر گران بشه. به عنوان رسانه وظیفمون هست آنچه که اتفاق میفتد و انعکاس بدیم، انعکاسش بدیم و این انتظار رو از مسئولین داریم که بشنون این دغدغه‌هایی که مردم دارن و موضوعاتی که توسط شما مطرح میشه. خیلی متشکرم که این هفته نمودار رو شنیدید و همراهی کردید. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم و با همه شما خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی رادیو ایران، خوش آمدید به این بخش خبری. من ساسان رئیسیان هستم و همراه همکارم
من هم طیبه ارمی هستم.
خبرهای ساعت 11 رو به اطلاع شما میرسانیم.
ائمه جمعه سراسر کشور امروز در سالروز اقامه اول نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در آخرین روز از گردهمایی سراسری خود با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند. گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور امسال و پس از 3 سال وقفه به علت شیوع کرونا از دوشنبه 3 مرداد با شعار نماز جمعه قرارگاه جهاد تبیین و حضور ائمه جمعه در حرم مطهر حضرت امام رحمت الله علیه و تجلیل میثاق با آرمانهای امام آغاز به کار کرد و سران قوای سگانه، وزرای اطلاعات، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مهمانان ویژه این گردهمایی بودند.
حق رأی سهامدارانی که بیش از حد نصاب قانونی سهام بانک‌ها رو در اختیار دارند به وزارت اقتصاد منتقل شده. معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با اعلام اسامی برخی از این بانک‌ها گفته اولویت این وزارتخانه اینه که این سهام واگذار بشه. آقای حسینی همچنین درباره پرداخت وام ودیعه مسکن فرزند سوم بر اساس قانون بودجه 1401 گفته یکی از مشکلات بانک‌ها ناترازی اونها و اجازه ندادن اضافه برداشت از بانک مرکزیه، اما با اطمینان پرداخت این وام تا پایان سال در چارچوب ابلاغ